شنوندگان محترم رادیو پیام، در شعبه کیوسک رادیو پیام هستیم. روز دوشنبه است و مانند هر دوشنبه در کنار پونه عزیز برنامه کیوسک رو تقدیم حضور شما میکنیم. پونه جان سلام.
سلام حمید جان و سلام میکنم به شنونده های رادیو پیام. امیدوارم که همه حالتون خوب باشه و سرحال باشین و هفته خوبی رو شروع کرده باشین.
خوبی؟
بله مرسی.
ما امیدواریم که هفته پیش رو هفته بسیار خوبی برای تو و همینطور شنوندگان باشه. در هفته گذشته چه خبر؟
خبر سلامتی دیگه هوا رو که میبینین پاییزی شده و همش بارون و ابر و اینها دیگه خودتون بدونین چه خبر دیگه.
آره، یعنی این جشنهای فرهنگی هم تا حدودی زیر سوال رفت بعضی قسمتاش به خاطر این بارندگی، ولی به هر حال این جشنم انجام شد، خیلی هم خوب بود، ما هم رفتیم لذت بردیم. بله خب بریم به سراغ ترانه این هفته.
ترانه این هفته یه مقدار داستان داره، دلیل انتخاب این ترانه منظورمه. اول من ترانه رو میگم ولی بعد حالا تو خبرها، یعنی سعی میکنم اولین خبر خبری باشه که مرتبط باشه به دلیل انتخاب من برای این ترانه. ترانه بلاچاو از کیمیا قربانی.
کی هستن این خانم کیمیا قربانی؟
کیمیا قربانی یک خواننده جوان مقیم ایتالیاست و خواننده، آهنگساز و نوازنده است. در حقیقت یک فعال اجتماعی بسیار با دانش و آگاهی کاری که انجام میده در زمینه موسیقی، تحصیل کرده کنسرواتوار موسیقی ایران و همچنین در حال حاضر دانشجوی رشته موسیقی در کنسرواتوار ایتالیا هست. کیمیا قربانی همون خواننده ایه که حالا شاید این نشونی رو بدم شاید بیشتر به یادتون بیاد. کیمیا قربانی همون خواننده ایه که ترانه مرا رودی بخوان از کیمیا خیلی معروف شد، خیلی شنیده شد، خیلی
ترند شد.
آره، سه چهار سال پیش دیگه همه جا اینو پخش میکردن. حالا داستان خود کیمیا قربانی هم داستان جالبیه. کیمیا متولد سال 63 هستش و همطور که گفتم جوان هست، ولی خب از بچگی ابتدا موسیقی رو با نوازندگی پیانو شروع کرده و به صورت گوشی تو خونه خودش یاد گرفته، ولی بعد که بزرگتر شده به هنرستان موسیقی رفته و در زمینه موسیقی آکادمیک درس خونده و اولین خواننده و نوازنده خیابونی زن داخل ایران بوده، یعنی اولین زن جوانی بود در سالهای میشه گفت بیشتر از 10 سال پیش، مثلا 15 سال پیش. الان در حال حاضر، حالا ما خودمونم خیلی ساله که ایران نرفتیم، ولی از فیلم ها و خبرهایی که از داخل ایران میاد الان دیگه خیلی این گروه های نوازنده ها و خواننده های خیابونی خیلی دیگه زیادن، با این که البته با مخالفت روبرو میشه از طرف دولت و میان و میگیرنشون و میبرنشون و اینها، ولی نهایتا انگار جلوشون رو نمیتونن بگیرن و خیلی زیادن توی هر میدون و سر هر خیابونی و توی هر مجتمعی، نمیدونم پاساژ ها یا حالا مراکز تفریحی که حداقل تو تهران میدونم اینجوریه، تو اصفهان اینجوریه، تو شهرهای بزرگتر اینجوریه، رشت، تبریز، خیلی خواننده ها هستن که اینها آدم هایی نیستن که این کار رو بکنن برای اینکه پول بگیرن. البته پول هم میگیرن به عنوان کار و حرفه این کار رو انجام میدن، کمان که در همه جای دنیا این اتفاق میفته، ولی اینها صرفا یعنی آدم های کم بضاعتی نیستن، اتفاقا اکثرشون بچه هایی هستن که دانشجوی موسیقی هستن یا درس خونده رشته موسیقی هستن، حالا درسشون تموم شده، و اکثرا کسانی هستن که موسیقی رو کاملا حرفه‌ای و آکادمیک بلدن، ولی به دلیل فضای بسته داخل ایران، حالا یا شناخته نشدن یا موقعیت اینکه کنسرت بذارن، آلبوم بیرون بدن یا حالا کارهای اینچنینی بکنن ندارن. به اضافه اینکه کسانی که در زمینه موسیقی کار میکنن بهتر از من اینو میدونن که اصولاً موسیقی خیابونی مثل تئاتر خیابونی میبینه، یک بخشی از اجراهای موزیک هستش در همه جای دنیا و اصلا کسانی هستن که این اشتیاق رو دارن و دوست دارن که در خیابون و نه در سالن‌های کنسرت برنامه اجرا کنن.
حالا در مورد ایران معمولا که اینطوری نیست، به خاطر جو بسته ایرانه که خب اجازه کار موسیقیایی بهشون
نمیشه. آره این یه دلیلشه، ولی حقیقتا میتونه دلیل دیگه‌اش هم در مورد کیمیا اینطوری بوده که دلیل اصلیش این بوده که اصلا دوست داشته که به قول خودش کشف و شهودی در زمینه موسیقی و ارتباط مستقیم با شنونده و مخاطب داشته باشه و نه صرفا روی استیج در سالن‌های کنسرت که تاریکه و مخاطبش رو شاید چشم تو چشم نمی‌بینه، دوست داشته که تو خیابون این رو تجربه کنه. و همونطور که گفتم تقریبا مثلا 12-13 سال پیش، همین الانش هم در حال حاضر تعداد زنهایی که کار موسیقی خیابونی میکنن خیلی کمتر از مردهاست. مردها خب طبیعتاً در همه زمینه ها مردها فضای بیشتری برای کار، متاسفانه تو ایران این اتفاق میفته که مردها فضای بیشتری نسبت به زنها در اختیارشون قرار میگیره و زنها بیشتر زیر ذره بین میرن برای هر کاری که میخوان بکنن، در نتیجه مخالفت های بیشتری هم باهاشون میشه. همین الانش هم تعداد زنها کمتره، ولی باز الان هستن زنهایی که نوازندگی میکنن تو گروه کنار مردها، یا مثلا حتی به تنهایی، مثلا نرگس اجرمی که در حال حاضر امریکا هست و با شاهرخ مشکین قلم تئاتر خالصوسکر رو اتفاقا داره کار میکنه، اون هم همین، یعنی اون هم هنرستان موسیقی میرفته، آکاردئون مینواخته و آکاردئونش رو میاره بیرون، میآورده بیرون تو خیابونها و الان 2 ساله که از ایران رفته و بچه هم هست، الان 17 سالشه فکر میکنم، 16-17 سالشه و خیلی یعنی نوجوان بوده که این کار رو میکرده. ولی چیزی که کیمیا رو مستثنا میکنه از این داستان، یکی این نخستین زنی بوده که به خیابون اومده و نوازندگی کرده و مهمتر از همه این که خونده، نه که فقط ساز بزنه،
اونم تو اون فضایی که اصلا بله. خوانندگی زن اصلا ممنوعه.
آره، همزمان که ساز میزده، حالا سازهای مختلف هم میزده، همزمان خوانندگی هم میکرده. بعد میشه سر تقریبا قبل از اتفاقات 88، یکی 2 سال قبل از سال 88 بگیر و به بندهایی که اون سالها پیش میاد و کیمیا قربانی دستگیر میشه و میبرندش و میارندش و خیلی اذیتش میکنن تو این به خاطر همین فعالیتی که داشته. و بعد دیگه کیمیا از دانشگاه موسیقی شهر بولونیای ایتالیا یک بورسیه میگیره، اگر اشتباه نکنم، به هر حال پذیرش میگیره، حالا اگه بورسیه هم نمیشه ولی پذیرش میگیره برای این دانشگاه و به دانشگاه میاد، یعنی با ویزای دانشجویی از ایران خارج میشه، میاد و موندگار میشه. الان تقریبا 10-11 ساله که ایتالیا داره زندگی میکنه، ازدواج کرده، با یه آقای ایتالیایی هم ازدواج کرده، همچنان دانشجوی موسیقیه، خیلی رشته های مختلف ولی در ارتباط با موسیقی رو در دانشگاه داره میخونه، کار موسیقی میکنه، گروه داره، گروه موسیقی تریفا که در حقیقت ایجاد کننده این گروه کیمیا هستش و همشون هم بچه های غیر ایرانی هستن، خودش تنها ایرانی این گروه، آهنگسازی میکنه، ملودی مینویسه، نمیدونم نوازندگی میکنه، رهبری ارکستر کوچولوی گروه خودشون رو میکنه، خوانندگی میکنه، خلاصه بسیار فعاله و بسیار هم شناخته شده. حالا کسانی که به این سبک از موسیقی علاقه من باشن کیمیا رو حتما میشناسن. در حال حاضر هم 2 تا بچه داره ولی همچنان فعاله در زمینه کاریش و با همسرش که ایتالیایی هست دارن کار میکنن و دیگه ساکن ایتالیاست، دیگه هم قرار به بازگشتش نیست.
چه زندگی جالبی و چه شهامتی که واقعا توی فضای بسته ایران تونسته این دختر بره به خیابونها و شروع بکنه به نواختن و خواندن.
بله، حالا ترانه‌ای که من خواستم که امروز بعد از برنامه کیوسک پخش بشه ترانه بلاچا هست. بلاچا یک ترانه فولکلور ایتالیاییه در حقیقت، یعنی ملودیش یک والس ایتالیاییه، ولی روی این ترانه، یعنی روی این ملودی شعری گذاشته شده که این شعر خب طبیعتاً فارسیه، چون اصولاً کیمیا به زبان فارسی میخونه، تمام کارهاش به زبان فارسیه. و حالا داستان داره که چرا این ترانه چجوری شده که اصلا شکل گرفته و حالا چرا من خواستم که امروز این ترانه پخش بشه. ترانه بلاچا که کیمیا خونده یک بر اثر یک اتفاق متولد شده این ترانه، اون همینه که بعد از سالهای 88 و اون اتفاق کذایی که تو ایران افتاد و دیگه همه میدونیم اون داستانهایی که بعد از سال 88 پیش اومد، یک شعاری در بین جمعیت معترضین و مردم و به خصوص قشر کارگر یک شعاری ایجاد شد که همچنان این شعار وجود داره و توی تحصنها و اعتراضها از این شعار استفاده میشه. این شعار نان کار آزادی بودش. طبق من همه اینایی که دارم میگم در حقیقت نقل قول دارم میکنم از مصاحبه‌ای که خود کیمیا انجام داده، یعنی یک برنامه‌ای که در رابطه با کیمیا ساخته شده. دقیقاً هم نمیدونم این برنامه کجا پخش شده، من حقیقتش توی شبکه‌های اجتماعی این برنامه رو دیدم. خودش اینطور تعریف میکنه که این شعار سه کلمه‌ای نان کار آزادی وقتی به گوش کیمیا میرسه خیلی تحت تاثیر قرارش میده و خیلی دلش میخواد که یک ترانه‌ای بخونه برگرفته از اتفاقات بعد از سال 88 و برگرفته از این شعار. و این ملودی بلاچا که همون گفتم والس ایتالیایی هست رو برای خواهرش که ظاهراً ترانه هم میگه، شعر هم میگه و در ایرانه میفرسته و میگه روی این ملودی با استفاده از شعار نانکار آزادی میخوام که یک ترانه بگی، و اینجوری میشه که بلاچا کیمیا قربانی یا همون نانکار آزادی متولد میشه. این داستان ترانه است. ببخش من خیلی حرف میزنم.
نه ما خب داریم گوش میدیم دیگه، برنامه کیوسک باید تو حرف بزنی دیگه.
ولی حالا اتفاقی که افتاد و من فکر کردم شاید بد نباشه که این ترانه رو امروز گوش کنیم اینه که خیلی لبه تیز شمشیر جمهوری اسلامی این روزها به سمت سینمایی ها، تئاتری ها و هنرمندان تصویری، سینماگرها در حقیقت برگشته و به شدت اینها رو داره تحت فشار قرار میده از همه جهت. و یه جورایی آدم وقتی خبرهای سینمایی رو و حاشیه هایی که ایجاد میشه برای سینماگرها، حالا کارگردان، تهیه کننده، بازیگر، آدم اینها رو پیگیری میکنه، یه جورایی آدم احساس خطر میکنه و احساس میکنه که از یک منشأی ریشه میگیره همه این اتفاقات و نمیتونه که
از یک فکری،
آره، نمیتونه که اتفاقی باشه و یک جریانی داره این قضایا رو هدایت میکنه. یک خانم جوانی هست به اسم نوشین جعفری، کسانی که اهل دیدن فیلم و سریال باشن احتمالاً توی اکثر تیتراژ ها اسم نوشین جعفری رو دیدن. نوشین جعفری یک دختر جوانه، عکاس سینما و تئاتره، یعنی اصلا شغلش عکاسی سینما و تئاتره و خیلی 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 پرکاره و میگم همطور که گفتم در اکثر تیتراژ ها اسم نوشین جعفری وجود داره که عکاسی پشت صحنه و عکس هایی که برای پوسترها و حالا تبلیغات فیلم ها و سریال ها و تئاتر ها گرفته میشه رو کار نوشین جعفری. نوشین جعفری متاسفانه الان تقریبا 7-8 روزه که دستگیر شده بدون اینکه هیچ خبری از خودش داده باشه توی این 7-8 روز. یعنی خواهرش، اگر اشتباه نکنم شهرزاد یا حالا شاید اسم دیگه ای داره، جعفری، اون رو اگر اخبار رو از طریق اون همه دارن دنبال میکنن، هنوز کسی از نوشین جعفری خبر نداره. و داستان حالا چیه؟ داستان اینه که نوشین جعفری اتفاقا به شدت انسان بی‌حاشیه‌ایه و اصلا اهل سیاست نبوده، اصلا یعنی اهل سیاست نبوده که نه پست سیاسی میذاشته در شبکه‌های اجتماعی، نه اظهار نظری به اون شکل می‌کرده. البته در زمان انتخابات مثلا چند تا عکس ازش در اومده بوده که مثلا به
جناب موسوی،
به اصلاح طلبا رأی داده بوده، به موسوی رأی داده بوده یا مثلا به روحانی رأی داده بوده و مثلا با یکی دو تا از بازیگرهای سینما که شناخته شده هستند که طرفدار جبهه اصلاح طلب ها هستند، این با اونها خیلی صمیمیت بیشتری داشته. و حالا داستان از این قراره که اتهامی که به نوشین، یعنی به این اتهام نوشین جعفری رو بازداشت کردن و در فضای مجازی از خبرگزاری های راست یا دولتی فعلا این خبرها بیرون اومده که بهش گفتم که نوشین جعفری ادمین صفحه یار دبستانی، پیج یار دبستانی در توییتر هست. کسانی که کاربر توییتر باشن، توییتر فارسی بیشتر، و پیگیری پیج های پر مخاطب و پر فعالیت فارسی را انجام بدن، یار دبستانی رو تقریبا همه میشناسن. یار دبستانی یک پیجیه که عکس، یعنی کاربر یا ادمین این پیج عکس خودش رو نذاشته و هیچ جا مشخصات خودش رو نمیگه و هیچ کس نمیدونه که در حقیقت این کیه، ولی به شدت مخالف رژیمه و از همه مهمتر اینه که خیلی به اسلام و محمد و قرآن و اهل بیت میتوپه در حقیقت و خیلی توهین میکنه.
هیچ هم معلوم نیستش که اصلا این اکانت داخل ایرانی یا بیرون ایران.
نه، این هم معلوم نیست و این اکانت سال هاست که داره کار میکنه، خیلی ها هم دنبالش میکنه از جمله خود من. خیلی شوخی های طنز، خیلی به صورت طنز انتقاد میکنه از همون مسائلی که در اسلام وجود داره و همه ما آدم های عادی که خیلی خیلی پیرو و پیگیر مسائل اسلامی و مذهبی نیستیم، هم تو جمع های خودمون راجبش حرف میزنیم، نه فقط خارج از ایران بلکه داخل ایران، و خیلی با طنز خیلی دلنشین و ظریفی تمام نکاتی که مثلا در اسلام بهش
راجبش
هست رو منتقدشونه، نقدشون میکنه، گاهی به استهزا میگیره و به هر حال یه همچین فضایی داره اکانتش. حالا آمدن گفتن که، یعنی اتهام نوشین جعفری اینه که ادمین یار دبستانی نوشین جعفری،
یعنی در واقع صاحب این حساب کاربری نوشین جعفری،
و به دلیل اینکه یار دبستانی به عنوان حتاک به اهل بیت و پیامبر اسلام معرفی شده، خیلی خیلی این اتهام خطرناکه. همه ما میدونیم که در ایران بعضی از لیبل ها، یعنی اینکه دیگه متاسفم از اینی که این جمله رو میگم، ولی یعنی فاتحه این آدم خونده میشه وقتی بعضی از لیبل ها رو بهش میزن، یکی جاسوسیه، یکی ضد انقلاب و ضد ولایت فقیه بودنه، و از همه مهمتر حتاکی به اهل بیت و پیامبر اسلامه. و چون این لیبل رو زدن به نوشین، بسیار ترسناکه الان ماجرا. همه سینما، یعنی اکثر سینماگرها، بازیگرها و حالا کارگردانها، همه سینماگرها دارن هی عکس العمل نشون میدن به این قضیه و هی راجع به این قضیه دارن توییت میکنن یا تو اینستاگرام یا فیسبوک و این منور مینویسن. و خطرناک، یعنی ترس‌آورترین بخشش اینه که هنوز هیچ خبری ازش نیست.
من یه پرانتز این وسط باز بکنم، یکی دوتا حساب اینستاگرامی رو که داشتم در ارتباط با همین سینماگرها حالا پیگیری میکردم، یکی دوتاشون نوشته بودن که حتی بعد از دستگیری نوشین جعفری و بیخبری ازش، ظاهراً باز همین اکانت یار دبستانی فعالیت داشته. و چطور ممکنه که مثلا یه فردی که دستگیر شده و توی زندان و حالا معلوم نیست الان کجاست، چجوری دسترسی به اینترنت و حساب کاربری توییتریش داره که میتونه از داخل زندان همین کار رو بکنه؟ و بنابراین سعی کردن به نوعی این فضا رو به وجود بیارن که این اتهام رو از روی دوش نوشین جعفری برداره.
آره، ولی خب متاسفانه نتیجه نداده و میگن که دوستانش پسوردش رو داشتن و حالا دارن این کار رو میکنن برای اینکه مثلا حکم سبکتری به نوشین جعفری داده بشه. ولی ماجرا اینه که خود نوشین جعفری اصلا مسئله نیست، اصلا نه دشمن نظام، نه انادی با جایی و کسی داره، و اونهایی هم که اومدن گرفتنش و بردنش و حالا معلوم نیست چه بلایی سرش بیارن، اصلا با خود نوشین جعفری دشمنی ندارن. اینها در حقیقت همون داستان قدیمی ایجاد رعب و وحشتی که میدونیم همه رو، حالا الان همطور که اول صحبتم گفتم، میخوان در فضای سینما ایجاد بکنن.
میخوان یه جریانی هست که میخوان فضای سینما رو
بله بردارید. میخوان بترسونن که، یعنی ما حواسمون خیلی بهتون هست، کوچکترین چیزی که مینویسین، عکسی که جایی میگیرن و اینها حواسمون هست. خب اون از محمد رسولوف که هفته پیش راجبش حرف زدیم، الان داستان نوشین جعفری، باز داستان دیگه‌ای که در اتفاق افتاده اینه که معاون اجتماعی ناجا اومده به وزارت ارشاد در حقیقت تذکر که نه، یه خورده سفت و سخت‌تر از تذکر.
دستور مثلا.
آره، دستور داده که متذکر شده و دستور داده که خود وزارت ارشاد با بازیگران و سلبریتی ها و سینماگرهای بدحجاب و بیهجاب خود وزارت ارشاد مقابله بکنه، وگرنه ما وارد عمل میشیم. و اعلام کرده که این قانون برای همه است در داخل ایران و بازیگرها چرا دارن از طریق مثلا فضای مجازی و اکانت هایی که در اینستاگرام و توییتر و این برمار دارن، چرا دارن میگن حجاب اجباری، از هشتگ حجاب اجباری استفاده میکنن، یا چرا دارن تشویق به کشف حجاب میکنن مردم رو و یه جورایی دارن این فضا رو متزلزل میکنن و میترسونن. و حالا یک آدم بیگناه مظلوم از همه کوچیکتری هم در این داستان رو اومدن پیدا کردن، اینو گرفتن علمش کردن. حالا این آدم همونطور که گفتم با خیلی از بازیگرهایی که فعالیت‌های اجتماعی سیاسی اتفاقا دارن عکس داره و نزدیکی داره و دوستی داره، ولی اینها سراغ اون آدم و اون بازیگر نرفتن. چون وقتی یک بازیگری که اسم داره و مطرحه رو بیان بگیرنش و ببرنش، خب خیلی سرصدای بیشتری میکنه و خیلی بیشتر
یعنی توی چشم میاد.
آره، بعد پاسخ دادن به این که حالا بردیمش و چی کارش کردیم سخت‌تر میشه. ولی نوشین جعفری یک عکاس سینما و تئاتره،
چهره نبودم،
چهره ای نیست و پیگیری آنچنانی هم نخواهد شد. حالا هر اتفاقی هم بیفته خیلی زود متاسفانه از ذهنا میره.
در واقع هدف خود سینماگرا هستن به نوعی دیگه، میخوان اونا رو یه جورایی آروم بکنن، بترسوننشون، ساکتشون کنن.
آره دقیقا همینطوره. الان مثلا در ادامه داستان نوشین جعفری، خب همه سینماگرها، حالا میگم همه 90%شون، بیشتر سینماگرها حالا اومدن یه عکس العملی نشون دادن. مثلا حتی خانه سینما اومده اعتراض کرده، سینماگرها تک تک گروهی نامه نوشتن و اینها. ولی خب این وسط یک آدمی مثل مهناز افشار بیچاره هم. این مهناز افشار خیلی داستان داره حقیقتش. مهناز افشار میدونید دیگه، داستان شوهرش و وارد کردن شیر خشکی که تاریخ مصرفش گذشته بود و همچنان این دادگاه ادامه داشته، که البته یه ماه دو ماه پیش آخرین دادگاه شوهرش انجام شد و ظاهراً تبرئه شد تا جایی که من خبرها رو پیگیری میکردم. ولی حالا من کاری ندارم که اصلا اون اتفاق چقدر واقعیت داشته چقدر نداشته، اونها رو کاری ندارم. ولی این وسط به مهناز افشارچه اینو من کار دارم، و اینکه باز من خیلی خودم طرفدار و سرسپرده مهناز افشار نیستم، هیچ شناختی هم از شخصیت خودش ندارم. ولی حالا اگر مثلا شوهر مهناز افشار یا یک شخصی توی یک خانواده یک کار خلافی میکنه، دلیل برای این نیست که همه اعضای اون خانواده اولا در خبر داشتن از کارهایی که اون آدم داشته میکرده و حالا همه با هم متهمن، همه با هم مجرمن. خب آدم ها مسئولیت کارهاشون رو خودشون شخصا باید به عهده بگیرن.
شاید به این دلیلی که مهناز افشار، این شوهر مهناز افشار، یکی از به نوعی آقازاده حساب میشه دیگه.
آره این هم هست. ولی و اصلا اتهامایی که حالا خیلی به مهناز افشار بستن خیلی ربط پیدا میکنه به شوهرش، ولی در حقیقت به خاطر اینکه مهناز افشار خودش یکی از اونهاییه که خیلی فعاله، خیلی اعتراض میکنه همه جا، هر اتفاق اجتماعی، هر اتفاقی که میفته یک انتقادی میکنه، اعتراض میکنه، توییت میزنه، پیگیری میکنه.
من یادم میاد چند وقت پیش یک ری توییت کرده بود، یه توییتی رو بازنشر کرده بود در ارتباط با یک آخوندی که ظاهرا توی ایران در ارتباط با همین قضیه حجاب نوشته بود و در ارتباط با اون افرادی که از عراق و
این همه آخوندی بود که تو همدان کشته شد.
آره.
و بعد اصلا یه جورایی اومدن گفتن مهناز افشار باعث قتل بود. یعنی من خیلی میترسم از اینی که اینو بگم، و قطعا اگر برنامه ما، یعنی اگر ما خارج از ایران نبودیم و این برنامه یک برنامه بود که داخل ایران مخاطب اصلیش داخل ایران بود، من حقیقتا جرئت نمیکردم و دوست نداشتم که اینو بگم. ولی متاسفانه بوی خوبی به مشام نمیرسه در رابطه با مهناز افشار هم، یعنی کمی نگران کننده است الان.
همچنان الان بیرون از کشوره و
نه الان داخل ایرانه، برگشته داخل ایرانه. و همین در رابطه با نوشین جعفری همه اومدن اعتراض کردن، در سکوت، هیچ جوابی از طرف دولت به این اعتراض ها داده نشد. حتی از طرفداران دولتی. ولی مهناز افشار یک توییتی کرد با هشتگ نوشین جعفری که نوشت: برای من همیشه او یک دختر مهربان و عکاس خوب بود و هست. کاش در این عجله کردن‌ها کمی ترمز کنیم و انصاف رو هم رعایت کنیم. یعنی یک توییت خیلی کوتاه و خیلی گزنده هم حتی توییت نکرده. ولی همین توییت کوچولو واکنش‌های خیلی تند و انتقادی از کاربرای راست و طرفدار رژیم رو به دنبال خودش داشت و اینکه اومدن گفتن که مهناز افشار اصولاً از تمام نمیدونم جاسوس‌ها و ضد انقلاب‌ها و اینها دفاع می‌کنه. حالا هم نوبت نوشین جعفریه که خب این الان دو طرفه دارن می‌زنن، یعنی هم نوشین جعفری خیلی وضعیت خطرناکی داره و هم مهناز افشار رو هم دارن یه ذره اوضاعش رو چیز می‌کنن. مثلا یه توییتی یه کاربری به اسم آدم که این آدم رو هم کاربران توییتر میشناسن که به شدت طرفدار رژیمه، نوشته: مهناز افشار هر روز صبح پا میشه اخبار رو چک میکنه، میگه برم ببینم امروز کدوم برانداز تروریست یا جاسوسی رو دستگیر کردن، برم ازش حمایت کنم بگم خیلی بیگناه بوده. خب ببین یه طنز تلخی و طنز گزندهی توی این توییت این آقا یا خانوم این کاربر به اسم آدم وجود داره و یه ذره ترسناکه که چه داستانی برای مهناز افشار داره درست میشه. فائز یک کاربر دیگه توییتر هستش که توییت کرده: نوشین جعفری، سپیده قلیان، مسعود کاظمی، یاسمین آریانی، گلرخ، همه این فعال‌های سیاسی اجتماعی اسماشون رو گفته، اسماعیل بخشی مثلا، اینها که دیگه همه اسماشون رو میدونیم، و در نهایت گفته این بخشی از متهمان و مجرمانی هستن که مهناز افشار از اونها حمایت کرده. و میگم
اسم نسرین ستودم جالبه توش هست.
آره، فضایی که ایجاد شده برای مهناز افشار هم فضایی یه ذره ترسناکیه.
خدا رحم کنه.
آره واقعا میگم من اگه داخل ایران بودیم خب یه جور شایع پراکنی میشد، یه جورایی من دوست نداشتم بگم، ولی چون حالا من نمیدونم واقعا چند درصد بخواد داخل ایران برنامه ما شنیده بشه، تو جمع خودمون ما که خارج از ایرانی، میگم متاسفانه خیلی خیلی آدم میترسه وقتی یه ذره پیگیر میشه و آدم نگران آدم هایی که حقیقتاً آدم های سیاسی نیستن یا آدم عادی، حالا شغلش بازیگره، شغلش موزیسینه، هر شغل دیگه ای داره و این وسط میبینه که خب یه استری اتفاقاتی تو جامعهش داره میفته که خلاف اخلاقیات خودشه و مثل همه جای دنیا میاد راجبش مینویسه و بعد یهو انقدر قضیه خطرناک میشه. خیلی خیلی حرف زدم، فکر کنم
تقریبا دو سه دقیقه بیشتر زمان نداریم، ولی خیلی موضوع مهمی رو مطرح کردی و من فکر میکنم که لازم بود که این نکات مهم از کیمیا قربانی اگر اشتباه نکنم شروع بشه به مهناز افشار ختم بشه، که یک داستانی در ارتباط با یک اتاق فکری که یک جریانی که در حال اتفاق افتادنه آدم اطلاع رسانی بکنه چقدرم خوبه، چرا که نه.
بله، خب با توجه به اینکه دیگه وقت زیادی نداریم، من فقط یه خبر از این ماجرا فاصله میگیرم، یه خبر خیلی کوتاه میگم و فکر کنم دیگه بعدش باید بریم بلا چای کیمیا قربانی رو گوش کنیم. فیلم متری 6.5 که خیلی سر صدا کرد و همه دیگه میدونیم که چقدر فیلم خیلی خوبیه، به عنوان تنها نماینده رسمی سینما ایران در جشنواره ونیز 2019 که از 28 آگوستی شروع میشه تا 7 سپتامبر این جشنواره ادامه داره، قراره که در جشنواره ونیز شرکت بکنه. این تنها نماینده ایران متری 6.5 و قراره که در بخش افق‌های جشنواره ونیز با فیلم‌هایی از کشورهای اسپانیا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، آفریقای جنوبی، افغانستان، ایرلند، گرجستان، روسیه، آمریکا، چین، هند و لهستان رقابت بکنه.
بسیار فیلم دیدنیه. بسیار فیلم زیبا.
کارگردان فیلم متری 6.5 فقط برای اینکه یه یادآوری به دوستان بشه، همون کارگردانیه که فیلم درخشان ابد و یک روز رو کارگردانی کرده بود. سعید روستایی کارگردان متری 6.5 هستش و این دومین تجربه فیلم سازیشه و اینکه پیمان موادی توش بازی میکنه، نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار و به هر حال جشنواره ونیز دیگه به زودی شروع میشه و باید ببینیم که چه نتیجه‌ای میگیره.
امیدواریم خبرهای خوبی از این جشنواره بیاد بیرون برای این فیلم. مرسی از تو پونه عزیز برای برنامه پک شده امروز، خیلی جالب بود. یک روند رو رفتیم جلو دنبال کردیم، ولی خب چه کنیم که فرصت کمه، نمیشه که به بقیه خبرها بپردازیم، ولی حتما دیر نخواهد شد. ضمن اینکه میدونم خب به زودی، حالا این از حال و هوای تابستونی، هم سینمای هم ایران هم جهان بیرون میاد و خلاصه اتفاقات مهمتری هم در سطح سینما در دنیا اتفاق خواهد افتاد.
بله، فستیوال ها دیگه شروع میشه از این به بعد. مقدمه یه فستیوال های بزرگی مثل کن و برلین و اسکار از این به بعد داریم دیگه، میاد که خبرهای سینمایی پربار و پربارتر باشه هر هفته.
بسیار عالی، میریم ترانه انتخابی از طرف پونه رو تقدیم کنیم به شما شنوندگان عزیز و به ادامه برنامه ها بپردازیم. پونه جان روزت بخیر باشه.
روز شما هم بخیر. خدا حافظ. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao.